تا پسر را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
بچه‌ها شاد باشه، مام شاد. بچه‌هام بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، مام خوشحال.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
عزیز خوین علی زیارت بری، یعنی اوقاظا بام زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به ویژه سالمندان بزرگواری که شنونده مجله سالمندی هستید. امروز می‌خوایم راجع به غربالگری‌های دوران سالمندی صحبت کنیم در بخش گفتگوی پزشکی و میزبان سرکار خانم دکتر ژاله زندی هستیم. خانم دکتر ژاله زندی متخصص طب سالمندی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. امروز در مجله سالمندی ارتباط زنده تلفنی هم خواهیم داشت با جناب دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر مردانی راجع به تست‌های تشخیص کرونا برامون صحبت میکنن، اهم از PCR یا رپید تست. توانیاب رو سرکار خانم قندی برامون ارسال کردن، میتونید بازم اطلاعاتی راجع به سمعک در این بخش بشنوید. آقای امین زیای خبر روز رو ارسال کردن، آمار مبتلایان به کووید 19 و جان باختگان رو میشنوید. طرح باور رو هم داریم، نکته طلایی رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. گزارش شهروند ارشد رو هم امروز میشنوید. یه شماره تلفن خدمتتون میگم، 22652876. میتونید از طریق این شماره تلفن سوالاتتون رو مطرح کنید. سامانه پیام 3102 رو هم لطفاً یادداشت کنید. خیلی متشکرم که همراه هستید با مجله سالمندی رادیو سلامت که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. روزهای شنبه سرکار خانم دکتر ژاله زندی اینجا حضور دارن. موضوع صحبت ما غربالگری های دوران سالمندی است. 22 65 28 76 و 3102. خانم دکتر زندی سلام، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم روزها و ساعتهای خوبی رو داشته باشم
انشالله. فکر میکنم امروز بحثمون فشرده است، باور مطرح بفرمایید لطفا.
اولین باوری که مطرح هست، من میخواستم از شنوندگان عزیز اینو بپرسم، آیا هرچه تعداد غربالگری های دوران سالمندی بیشتر باشه و فاصلش کمتر باشه بهتره؟ آیا مفیدتر هست؟
بسیار خب، پس من به این شکل مطرح کنم که هر چقدر فاصله غربالگری های دوران سالمندی کمتر باشه این بهتره. دوستان بگن که این باور
یا تعدادشون بیشتر
یا تعداد غربالگری ها بیشتر باشه، این باور باور درستی هست یا خیر؟ 22 65 28 76 و 3102. اما خانم دکتر در خدمتتون هستم. فکر میکنم اهمیت این غربالگری ها رو برای ما اول بفرمایید، اصلا چرا باید سالمندان غربالگری هایی رو انجام بدن و اصلا شاید بهتر بگیم غربالگری چی؟
بله، در واقع غربالگری یه سری روش های پیشگیرانه هست که باعث حفظ سلامت فرد میشه. مداخله قبل از بیماری قبل از اینکه یک بیماری ایجاد بشه و یا علامتی از یک بیماری به وجود بیاد ما مداخله کنیم که باعث بشه که اون بیماری به وجود نیاد یا تحت کنترل ما باشه یا زودتر اونو کشف کنیم و بتونیم اقدامات بهتری رو برای کاهش عوارض بیماری انجام بدیم. خب برخی از این اقدامات پیشگیرانه در واقع فایدهش رو خیلی زود می‌بینیم. مثلا ممکنه ما واکسن آنفولانزا رو بزنیم سالانه، واکسن رو که میزنیم از یک ماه بعد اثرش سطح آنتیبادی بالا میره و اثرش رو خیلی زود میبینیم. برخی از اقدامات پیشگیرانه هم زمان طولانی تری رو میخواد که ما اثراتش رو ببینیم. مثلا توصیه میکنیم یه نفر قند خونش رو کنترل کنه، یه فرد دیابتی که مثلا 45-50 سالشه، هیچ علامتی نداره، قند خونش لب مرزه، حالا پزشکم خیلی بهش توصیه میکنه که شما باید قند خونت رو کنترل کنی. خب ایشون هم میبینه داره زندگیش رو میکنه، هیچ مسئله‌ای هم براش پیش نیومده تا حالا، ممکنه این قند خون رو توش اهمال کنه، کنترل نکنه، اما عوارضی که به وجود میاد یعنی ناشی از این عدم کنترل قند خون که یعنی بانگیر این فرد میشه، ممکنه 10 سال آینده فرد دچار سکته های بیشتر بشه، احتمال عوارض عروقی ناشی از دیابت درش بالاتر میره. در واقع یک کنترل انجام میدیم ما تو سنین پایین تر، ولی فوایدش رو 10 سال دیگه میبینیم، 12 سال دیگه میبینیم. پس در واقع مداخلات توی این دو دسته تقسیم میشن. به هر حال یادمون باشه که یک مداخله باید برای هر فرد اختصاصی صورت بگیره و برای همه افراد در واقع اون روش های قربارگری یکسان رو توصیه نمی کنیم. با توجه به امید زندگی که در هر فرد وجود داره، یک وقتی ممکنه یک مداخله برای یک فردی که حالا سنش خیلی بالاست یا یک بیماری داره که ما امید به زندگی خیلی زیادی برای اون فرد تخمین نمی زنیم، حتی مضر هم باشه و باید در واقع یک سری مداخلات انجام بشه که اون بیماری های یک فرد خیلی وقتی که خفیف هستن، وقتی که در درجات پایین تری هستن کشف بشن. مثلا در مورد سرطان ها اگر ما یک سری آموزش ها رو انجام بدیم، یک سری قربارگری ها رو به فرد نشون بدیم، ممکنه سرطان سینه، سرطان کلورکتال، گوارشی در اندازه های کوچیک و استیج ها و درجات پایین کشف بشن. در نتیجه این میتونه برای فرد خیلی مفید باشه، میتونه باعث بشه که فرد بتونه از درمان بهره مند بشه و قبل از اینکه خیلی عوارض زیادی براش به جا بذاره و یا اینکه خدای نکرده دیگه نشه کاری کرد، اون رو پیدا کنیم و کشف کنیم.
بله خانم دکتر، میتونیم بگیم که در واقع عوامل خطر رو میخوایم زودتر شناسایی بکنیم دیگه. من خاطرم از حالا یه طرحی رو هم فکر میکنم دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی اگر اشتباه نکنم شاید سال 96 یا 97 اجرا کردن که در واقع تو همین حوزه قربارگری سالمندان بود. نمیدونم حالا این طرح داره الان همچنان اجرا میشه یا نه، و هدف همین بود که عوامل خطر تو سالمندان شناسایی بشه، به خاطر اینکه به هر حال اگر مشکلی هست از اون سمت هم عوارض رو بتونیم کمتر بکنیم.
بله به هر حال شناسایی عوامل خطر برای هر فرد، بله، اختصاصی هر فرد خیلی مهمه. ما قربارگری ها رو توی چند دسته انجام میدیم. بله. حالا یه سری دسته بندی داریم. مثلا ممکنه قربارگری ها در زمینه ایمونیزاسیون باشه، یعنی شامل واکسن ها میشه، میتونه باعث بشه که فرد یک سری بیماری های عفونی رو دچار نشه وقتی واکسیناسیون به موقع انجام بشه. ممکنه قربارگری برای سرطان ها و یا کانسر ها انجام بدیم. ممکنه یک فرد در خانواده باشه که ریسک فاکتور های بیشتری داره، عوامل خطر درشون بیشتره، سابقه فامیلی داره برای برخی از کانسر ها، و یا یک سری از کانسر ها برای همه افراد توصیه میشه که قربارگری بشن. ممکنه یک سری قربارگری ها برای بیماری های مزمن بدون علامت باشه. مثلا یک فرد دیابتی ممکنه هیچ علامتی رو از خودش نشون نده در اوایل بیماری، یا فشار خون ممکنه یک بیماری مزمن بدون علامته، ممکنه برای فرد علامتی رو ایجاد نکنه. خب ما تشخیص به موقع دیابت، فشار خون یا حتی چربی خون بالا میتونه برای فرد خیلی مفید باشه. ما یک مداخله مؤثر انجام میدیم و باعث میشیم که عوارض بعدی دامنگیر فرد نشه. و یکی از مهمترین مداخلاتی که میتونیم انجام بدیم و قربارگری هایی که میتونیم انجام بدیم آموزش رفتارهای سلامت به افراده. فردی که بتونه بالاخره تغذیه خودش رو اصلاح کنه، فعالیت فیزیکیش رو اصلاح کنه، قطع سیگار داشته باشه، مواد دخانی و یا حتی اوپیوم رو مصرف نکنه، میتونه این کارها برای اون فرد مداخله بسیار خوبی برای بهبود سطح سلامتشون باشه.
بله بسیار خوب. شاید بشه گفت این قسمتی که در پایان صحبتتون خانم دکتر عنوان کردین تو این دسته‌بندی ها که همون بحث سبک زندگی است، میشه گفت اهمیتش از بقیه شاید بیشتر باشه، چون قاعدتا اگه این سبک زندگی اصلاح بشه که حالا اهم از تغذیه، حالا این که افراد تحرکی داشته باشن یا پرهیز کنن از مصرف سیگار یا مواد دخانی، خود اینها میتونه زمینه سازی باشه که احتمال ابتلا به فشار خون، دیابت اینا کاهش پیدا کنه. درسته؟
بله، در واقع بهترین روش پیشگیری از بیماری اصلاح سبک زندگی که خودش حالا جنبه‌های مختلف داره که حتما خدمت شنوندگان عزیز.
از چه زمانی باید این سبک زندگی رو اصلاح کرد؟
اصلاح سبک زندگی وظیفه پدر و مادره که به فرزندش یاد بده که سبک زندگی درست رو داشته باشه از بد و تولد. در واقع یک فرزندی که ما داریم، بهترین کار اینه که از بد و تولد روش سالم زیستن رو به اون یاد بدیم. یادش بدیم که باید فعالیت فیزیکی درست داشته باشه، یادش بدیم تغذیه سالم داشته باشه، یادش بدیم که سمت مواد دخانی نره. اینها در واقع بهبود سبک زندگی و برنامه‌ریزی برای سالمندی از کودکی آغاز میشه.
بله.
و اینطور نیستش که بگیم که از کی شروع کنیم، اما یادمون باشه هر لحظه دیر نیست. هر لحظه‌ای که اراده کنیم بهتر از اینه که هیچ وقت اصلاح سبک زندگی نداشته باشیم. حتی بله. توی خود سالمندی هم انسان میتونه سبک زندگیشو عوض کنه. سالمندان هم قابل تغییر هست سبک زندگیشون. اینطور نیست که سالمندی یک نفر فکر کنه که من سالمند شدم پس نمیتونم سبک زندگیمو تغییر بدم، تا حالا درستش نکردم پس دیگه نمیتونم درستش کنم. هر لحظه‌ای میشه سبک زندگی رو درست کرد و از فواید اون لذت برد.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر ژاله زندیه امروز مهمان ما هستن. غربالگری های دوران سالمندی موضوع صحبت مجله سالمندی است که تقدیمتون میشه. تا ساعت 16 ما در خدمتتون هستیم. اما شهروند ارشد عنوان بخشی هست که آماده شده، من خواهش میکنم این بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
شهروند ارشد.
سلام میگم به همه شما شنوندگان جای جای ایران عزیز. من از خرم‌آباد رادیو لرستان این بخش رو تقدیم میکنم به شما. در خیابان انقلاب نزدیک پارک کیو که فکر میکنم برای خیلی ها ناماشناست، یک کفاشی هست نوشته کفاشی خاجبند، یک شهروند ارشد خوش اخلاق اینجا نشستن، عصاب دست و مشغول کار هم هستن. سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم.
برای ما شنوندگان میگین چند سالتونه؟
92 سال، 1308.
زنده باشی، ماشاءالله سر و حال هستی، خدا بهت عمر با عزت بده. از اول شغلتون کفاشی بوده؟
اول شغل من کشاورزی بوده، برای 20 سالگی طرف زنجان آمدیم من اینجا. منم 50-60 سال اینجاییم، بچه هم مال اینجایه.
آها، پس اهل زنجانید؟
زنجانی ما و بچه هم مال اینجایه.
آره
رفتن، همه رفتن، 5-6 دختر یک کور، دخترم یک الان استرالیا است.
به سلامتی. 5 تا دختر، یه دونه پسر. بعد چطور شد اومدین لرستان؟
متعلق شدم اینجا، ماندگار شدم، ازدواج کردم اینجا، اینجا گرفتم.
بچه ها یکیشون فرمودین استرالیا هستن؟
بله دختر من استرالیا هست.
خب باهاتون در ارتباط هست؟ تلفن میزنه؟
بله احوال پرسی داره، احوال پرسی داره. من
چقدر خوب. برای تحصیل رفتن یا ازدواج کردن؟
نه ازدواج کردن، با شوهرش رفتن اونجا، برای کار رفتن اینجا.
به سلامتی. بقیه چطور بهتون سر میزنن دختر خانوما؟
من سر میزنن، یکی پلی خود من شوهرش کارمند بانگه.
ولی پیش شما؟
آه اونا طبقه اول، من طبقه دوم.
بله.
3 تا دختر داره.
بله یکیشون 3 تا دختر داره، یکیشون 2 تا پسر داره. بله در گویش محلی ما میگیم کور.
بچه نداره.
بچه نداره اون که استرالیا هست. بله ما در گویش محلی به پسر میگیم کور، منظورشون پسر هست. خب اونی هم که استرالیاست بچه نداره. کفاشی رو از کی شروع کردین؟
کفاشی تقریبا 20 سالی هست میگه کفاشی. من تمرم از چی کردم کفاش بودن که سماور گوری که دیره چیز روز میکردم اما الان نمیتونم دیگر.
آها انشالله تنتون سالم باشه. خوبه؟ کار خوبه؟
خدای خود کریمه، خدا رزاقه.
بله خدا رزاقه، درسته. دوست دارین اینجا کار میکنین یا دوست دارین خونه باشین بیشتر؟
نه من دوست دارم بیرون باشم، خانه خطاعتم نمیگیره.
پس کار بهتر برای سلامت. نمیگن سنتون بالاست بشینین خونه؟
نه کار نه من کار بهت دوست دارم بهت خانه بنشم تنبل میشم ازم مریض میشم.
خانم در قید حیاتن؟
بله بله
خدا رو شکر. از لحاظ کرونا که مشکلی نداشتین بیماری کرونا؟
نه
خدا رو شکر. رعایت میکنی، ماسک هم زدین؟
همیشه من ماسک دارم، من حتی که سر کارم باشم ماسک میزنم. من
بله رعایت میکنین، ممنونم. انشالله همیشه سلامت باشین. شده دارو مصرف کنید یا نه؟
نه فقط یک من شب یک قرص ملایه میخورم، یک قرص هم تازه، یک کپسول دانو درد زنم و زانوما یک کم درد میکنه بس. یه بس سلام یه بس.
خدا رو شکر هیچ مریضی نداریم. بیماری قلبی، فشار، قند خون؟ حتما تغذیتون سالمه.
سالم.
آره.
سالم.
ممنونم، لطف کردین. متشکرم. یه خورده برای ما با زبان ترکی صحبت میکنین؟
بله. نمدیارسن. نمم خواهر خواهر خبر الله منن. هاردن گلمشه ایسن. نیه خبر الله منن.
خب به فارسی هم میگین، ترجمه میکنین؟
آردن گرمش از کجا آمدی؟ چی از من چی میپرسی؟
بله خب من از صدا سیما اومدم، صدا سیمای لرستان، و قرار صحبت های شما
بله.
از رادیو سلامت پخش بشه برای همه شنوندگان. خب
بله.
خب یه حال و احوالی هم با مردم میکنی؟ مثلا خوشو بشه خودمانی با زبان ترکی
خبر آلم آردن گرمش هارد گیدره نمیرسن هارد هستن سنین چه سنه چند روش آقای ما متأهل میشن یا یخ و هاردن گل میشن یا تایفه از هارد داریش تی چند تایفه داری نمه ایزوار برده خب اویزوار ده با اشیدوار یا کرانشی نیستید یا اویزوار بله
خب بگیم به فارسی یه مقدار من متوجه شدم ولی همش رو
خب فارسی بگم این از کجا آمدین؟ کجا رفته بودین؟ خانه دارین اینجا؟ به چی مشغولین؟ کار دارین؟ بیکارین؟ زندگی دارین چطوره؟ خوبه یا بده؟ از یه حرفا
خوشحال شدم.
خوشحال باشین انشاءالله. سلامت باشین.
ممنونم. یه بار دیگه خودتون رو کامل معرفی کنین.
اسدالله خواجه‌بند.
تنتون سالم انشاءالله بعد از 110 سال بازم زنده باشین. منم عمری داشته باشم باهاتون گفتگو کنم. خدا نگهدار.
سلامت باشین.
با شنونده ها خدافزی میکنین؟
خداحافظ از شما برای خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم که همراه ما هستین خانم دکتر زندی. مستاق سالمندی سالم ماشاءالله با این سن و سال بازم کار میکرد و میگفتن که من دوست دارم که باز هم کار کنم.
بله ایشون کل طب سالمندی رو در واقع گفتن دیگه، دنیای درس زندگی داشتن. همین که یک سالمند فعالیت اجتماعی خودش رو حفظ کنه، فعالیت کاری خودش رو حفظ کنه، فعال باشه، اینها همه باعث میشه که کیفیت زندگیش بالا بره و از زندگیش راضی تر باشه و خوشحال تر زندگی کنه.
خیلی متشکرم. من باور بگم تا انشالله بازم در خدمتون باشیم، باوری که خانم دکتر زندی مطرح کردن این باور بود که هر چقدر تعداد تستای قربالگری و فاصله اونها کمتر باشه این بهتره. بفرمایید دوستان که این باور درستی هست یا خیر. اما در خدمتون هستم خانم دکتر. قرار هست که قربالگری های دوران سالمندی رو در چند بخش راجبش صحبت کنیم، واکسن ها، سرطان ها، بیماری های مزمن و آموزش های رفتارهای سلامت به فرد. با توجه به اینکه به هر حال بحث کرونا هم مطرح هست و این همگیری که اتفاق افتاد و الان هم چقدر تاکید میشه که حتما افراد واکسن بزنن، اجازه بدین از واکسن ها شروع کنیم. ولی من می‌خواستم ازتون خواهش کنم که بریم سراغ بیماری های مزمن که خیلی هم شیوع داره تو حالا سنین مختلف. الان فکر میکنم البته سنش هم کمتر شده، یعنی یه فرد ما 20 ساله 30 ساله هم میبینیم که دیابتی شده، فشار خون داره، مشکل قلبی داره و مسائل دیگه. بله. اما از واکسن ها برامون بگید. امیدواریم که حالا سالمندان واکسن کرونا زده باشن. فکر میکنم دوز بوستر هم به همه گفته شد بزنن. بفرمایید.
بله. در واقع وقتی که ما میگیم یک سالمند واکسن بزنه، میخوایم با تزریق یک کنترل شده باعث بشیم که سطح آنتی بادی ضد یک بیماری در سطح در بدن اون فرد بالا بره. یه سری واکسیناسیون توصیه میشه به صورت روتین در سالمندی. به هر حال کووید چون یک بیماری جدیده، حالا شاید توی گایدلاین ها و کتب هنوز وارد نشده، اما واکسیناسیون کرونا در حال حاضر در همه سالمندان توصیه میشه و در حال حاضر دوز سومش هم در کشور ما انجام میشه. این باعث میشه که دیده شده در همه مطالعات که سطح ابتلا به بیماری رو کاهش میده و یا حتی در صورت ابتلا میزان مرگ و میر رو به صورت قابل توجهی کاهش میده.
منظورتون دوز یادآور هستی که
بله. بله و حتما توصیه میشه که به سالمندان واکسیناسیون کووید رو دریافت کنن. اما علاوه بر واکسیناسیون کووید، یک سری واکسن های دیگه هم به صورت روتین در سالمندان توصیه میشه، از جمله این که سالانه واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا باید همه سالمندان دریافت کنن. واکسن دیگه ای که توصیه میشه همه افراد بالای 65 سال دریافت کنن واکسن پنوموکوک است که توصیه میشه همه افراد بالای 65 سال در واقع واکسن پنوموکوک رو که یک عامل بیماریزای تنفسی هست دریافت کنن. باعث میشه که ریت بیماری های تنفسی و پنومونی در اونها کاهش پیدا بکنه. واکسن دیفتری و کوزاز، واکسن دوگانه، هر 10 سال به همه افراد سالمند توصیه میشه که حتما انجام بدن. و البته واکسیناسیون زوستر هم برای بر علیه هرپس زوستر که عامل بیماری زونا هست هم به سالمندان توصیه میشه. اینها واکسیناسیونی هستن که به صورت روتین در همه سالمندان توصیه میشه که انجام بدن.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، الان با توجه به اینکه خب کرونا تو اولویت هست و مرتبا داره توصیه میشه که دوز بوستر رو هم سالمندان بزنن، و فواصل این واکسن ها به چه شکل باید باشن؟ آنفولانزا رو شما مطرح کردیم، پنوموکوک رو و واکسن های دیگه.
ببینید فاصله ای که در واقع آنفولانزا که سالانه شو شهری بر ما معمولا سالمندان واکسن آنفولانزا رو میزنن
و اگه نزده باشن و بخوان الان بزنن، لازمه این فاصله با واکسن کروناشون داشته باشه؟
نه، این مشکلی ایجاد نمی کنه براشون، که یعنی حتی حالا چون این واکسن ها توی یک رده قرار می گیرن مسئله ایجاد نمی کنه. ولی دیگه الان در واقع فصل واکسن آنفولانزا گذشته، ولی توصیه میشه توی شهریور ما این واکسن زده بشه. ما بقیه واکسیناسیون ها هم واکسن دوگانه و کوزاز دیفتری و واکسن پروموواکس هم مسئله با واکسن کووید ایجاد نمیکنه.
بله بسیار خوب.
در مورد این کل واکسیناسیون ها بود. در مورد بیماری های مزمنی که در واقع توصیه میشه که
سالمندان، واکسن هایی که اشاره فرمودین سالانه است؟ واکسن هایی که راجبی صحبت کردین آنفولانزا سالانه زده میشه؟
واکسن دیفتری و کوزاز
دیفتری فهمیدی هر 10 سال. بله پنوموکوک،
پنوموکوک هم یک نوبت بعد از 65 سالگی بله. توصیه میشه واکسن بزنن و زوستر هم همینطور.
بله بسیار خوب. اما بریم سراغ سرطان ها.
در مورد سرطان ها، یک سری سرطان ها توصیه میشه که حتما سالمندان بر علیه اونها در واقع سالمندان حتما قربالگری بشن. مهمترین کانسر و سرطانی که توصیه میشه سرطان سینه هست که جز شایع‌ترین سرطان ها در خانم ها هست. به همه خانم ها توصیه میشه که حتما معاینه ماهانه سینه رو داشته باشن. اما برای همه خانم ها توصیه میشه از سن 50 سالگی تا 74 سالگی هر 2 سال یه بار ماموگرافی انجام بدن.
بله.
اما دیگه بالای 75 سال ماموگرافی توصیه نمیشه، چون که ممکنه به اشتباه یک سری زایعاتی دیده بشه که با سرطان اشتباه گرفته بشه و برای بیمار در واقع درد سرساز بشه.
بله بسیار خوب. ماموگرافی پایه رو که پیشتر شروع کردن دیگه، حالا اگر هم احیانا انجام نداده باشن بین 50 تا 74 سال میفرمایید که هر دو سال یک بار باید ماموگرافی.
بله. این ما قربالگری ها رو در افراد در واقع بدون سابقه فامیلی داریم اینجا ذکر میکنیم. یک سری مسائل هستن که در واقع سابقه فامیلی اگه یک فرد داشته باشه ممکنه زودتر برای اون قربالگری درخواست بشه. این قربالگری های روتین و برای همه افراد هست.
بسیار خوب.
اما اگه در یک خانواده سابقه سرطان پستان هست حتما توصیه میشه که زودتر قربالگری شروع بشه. در مورد کانسرها و سرطان های گوارشی توصیه میشه افراد از 50 سالگی حتما یک تست خون مخفی در مدفوع رو انجام بدن و اگر کسی سابقه فامیلی مثبت داره باید یعنی افراد درجه یک اون فرد سابقه از سرطان های گوارشی دارن باید 10 سال کوچکتر از اون زمانی که اون فرد مبتلا به سرطان شده این قربالگری ها رو شروع کنه و توصیه میشه که سیگمویدوسکوپی یا کولونوسکوپی هر 10 سال رو انجام بدن و برای افراد سالمند دیگه هم توصیه میشه از 50 سالگی سیگمویدوسکوپی رو هر 5 سال یا کولونوسکوپی رو هر 10 سال انجام بدن و تا سن 75 سالگی و یا نهایت تو افرادی که امید به زندگی بالا براشون تخمین میزنیم تا 85 سالگی میتونه این ادامه داشته باشه.
بله بسیار خوب.
یک قربالگری دیگه که خیلی مهم هست در خانم ها پاپسمیر هست. توصیه میشه که پاپسمیر برای تشخیص زودرس سرطان دهانه رحم در واقع کاربرد داره و توصیه میشه که خانم ها هر 3 سال از سن 21 تا 65 سالگی پاپسمیر رو انجام بدن. و یک نوع دیگه از پاپسمیر وجود داره که پاپسمیر همراه با تعیین وجود HPV و وجود پاپیلوما ویروس هست که اینو توصیه میشه هر 5 سال، یعنی اگه از این نوع انجام میدن هر 5 سال توصیه میشه تا سن 65 سالگی بله. انجام بدن و اگر همه اینها نرمال بود قطع میشه
از 65 سال به بعد. بله. نیازی نیست که انجام بدن. بله بسیار خوب.
در مورد سرطان های ریه توصیه میشه همه افرادی که سیگاری بودن و در واقع بیش از ما میگیم 30 پکیر یعنی 30 سال روزی یک پاکت سیگار مصرف کردن حتما باید سالانه CT اسکن از ریه براشون انجام بشه از سن 55 تا 80 سالگی که اگر خدای نکرده توده‌ای در ریه‌شون هست در مراحل زودرس کشف بشه و درمان مفید رو بتونیم براشون انجام بدیم.
خانم دکتر اینها رو به ذهن سپردم فکر می‌کنم یکم مشکل هست. حالا خود من که دارم به صحبتاتون گوش میکنم توصیه کلی برای سالمندان این هست که برای قربالگری ها هر چند وقت یک بار اصلا باید مراجعه کنم، مثلا ابتدای سال مراجعه کنم متخصصین طب سالمندی یا حتی
باید پزشک براشون، یعنی خودشون که نمیتونن در واقع پلن قربالگری رو بذارن، پلن قربالگری رو یک پزشک میذاره، یه پزشکی که حالا مخصوص سالمندان هست یا تخصص سالمندی داره یا با سالمندان بیشتر کار کرده اون باید پلن قربالگری رو بذاره، وگرنه به قول شما سخت است اینها رو به خاطر سپردن. به هر حال قبول دارم.
بله.
ولی خب ما اجمالی حالا یک سری اشاره بهشون میکنیم.
بسیار خوب. و نهایتا اهمیت واقعا قربالگری تو سالمندان نشون میده که تعداد قربالگری ها بالاخره قابل توجه هست. این که حالا میفرمایید معاینه اولیه بشه برای سرطان سینه، بحث سرطان دهانه رحم، حالا مسائل دیگه، آزمایش خون مدفوع، خون مخفی در مدفوع رو مطرح میکنید، سرطان ریه رو راجبش صحبت میکنید، یعنی که به هر حال برخی از سرطان ها هستش که در سالمندان باید بیشتر بهش توجه بشه.
حالا من این در آیا همه
سرطان ها نه قربالگری دارد یا نه؟ این واقعی نکته است.
بعضی از سرطان ها اصلا قربالگری ندارن، بعضی هاشون قربالگریشون اصلا مفید نیست، یعنی ما میگیم هزینه اثر بخش نیست، ارزش نداره اون قربالگری. یک این 5 تا سرطان اونهایی هستن که توصیه میشه راجبشون قربالگری بشه، هم به علت اینکه شیوعش بالاست توی سالمندان، هم به علت اینکه روش‌های خوبی داریم و ساده‌ای داریم برای قربالگری. ببینید پاپسمیر روش سختی نیست، پاپسمیر دادن خیلی کار سختی نیست برای یک نفر. و یا اینکه مثلا حالا ماموگرافی هر 2 سال یه بار در واقع خیلی سخت نیست برای فرد. اما بعضی از سرطان‌ها روش در واقع خوب راحت و به صرفه‌ای ندارن برای قربالگری و نهایتا یک سرطان پروستاته که همه آقایون بالای 50 سال و زیر 70 سال توصیه میشه که یک PSA رو سالانه انجام بدن.
بله بسیار خب، ما بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. پیامک ها هم به همون رسیده، انشالله سعی میکنیم که در قسمت بعدی به سوالات هم پاسخ بدیم. اینجا رادیو سلامت هست، شما مجله سالمندی رو میشنوید، برنامه که از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت روزای شنبه تقدیمتون میشه ساعت 15 تا 16 به طور زنده. امروز موضوع صحبت ما قربالگری های دوران سالمندی است. میزبان سرکار خانم دکتر ژاله زندیه هستیم. اما راجع باور من خواهش میکنم اظهار نظر بفرمایید، مثل دوستانی که پیام ارسال کردن بفرمایید که هر چقدر تعداد قربالگری ها یا فاصله اونها کمتر باشه این بهتره.